بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 235، مورخ 6/9/87.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مسئله 18 از احکام الاجاره این است که منزل و مسکنی رو اجاره کرده است، فنهدم، مسکن منهدم شده است. حکم این اجاره چگونه است؟ چند فرع در این مسئله مورد بررسی هست. فرع اول این است که انهدام مسکن به حیثی است که هیچ نفعی از این مسکن برده نمی شود، چه نفعی که مثلا در اجاره تصریح شده به او و چه نفع دیگه قابلیت انتفاع نداره. خب در این مورد شکی نیست که چون عین مستأجره منفعتی ندارد، منفعت سالبه به انتفاع موضوع است، لذا تملیک منفعت مفقود معنا نداره. بنابراین در این صورت اجاره با انهدام باطل میشه. فرق نمی کنه انهدام مسکن قبل القبض باشه، بعد القبض باشد مباشرتن، یا فی الاثناء بوده باشه. و به عبارت اخرى این فرع در حکم تلف است و تمام احکام تلف در اینجا جاری میشه. نه، تلف یعنی عین نابود میشه، اینجا عین منهدم شده. انهدام معناش خونه زلزله آمده خراب شده، تلف نشده خونه، همه اجزای خونه موجوده، فقط قابلیت انتفاع نداره، یعنی هیئت ترکیبی اجزا به هم خورده، این تلف نیست، این انهدام، لذا در حکم خونه. بله بله، اگه باشه کنار هم همه مجتمع باشد، بله فرض اینجا بوده، همچی چیزی بوده منهدم شده. حالا اینم که ما میگیم طرف خانه این است که همه اینا اعضا متفرق بشه، به دریا ریخته بشه، هیچی موجود نباشه. البته دقت کنید، ما نمیخوایم، ما این صورت به شما بگید اصلا تلف، ما بحثی نداریم. حتی جالب اینه که متقدمین که بحث انهدام میکنن این صورت اصلا بحث نمیکنن، اصلا مورد بحثشون نیست. عبارت ها رو ببینید، اصلا مورد بحثشون صور بعدی است، لذا تفکیک در صور بعدی است. اگه اینجا مقصودتون بگید این انهدام همون تلف و پس حرفهای خویی درست در، نه اصلا این صورت در حقیقت در کلمات متقدمین هم نیامده است. این صورت شما بگید تلف، یعنی بگید با نگاه عرفی اصلا تلفه، بسیار خوب تلفه، حکم تلف رو داره، یکی از مصادیق تلف این صورته، ولی نه کل صور انهدام. بنابراین در این صورت و فرع اگر تلف در اثنا بوده باشد، اجرت المسما تقسیط می شود به ملاحظه زمان انهدام و غیر انهدام. چشم و منزل سالم بوده، منهدم نبوده، به همون نسبت اجرت المسما رو موجر میبره، الان که منهدم شد اجرت المسما یا آینده رو موجر باید به مستاجر پرداخت. این صورت بحثی نه، این فرع. فرع دوم این است که انهدام بیت به شکلیست که در منافع متعلق اجاره نقص ایجاد کرده. مثلا آقای زید یک کاروانسرایی رو، محلی رو اجاره کرده و در عقد اجاره تصریح شده این محل اجاره شده برای استفاده مسافرین، استراحت مسافرین، و دواب به اونها، چارپایانشون یا ماشینهاشون هرچی، و انبار اساسیه اونها، این محل که برای سه منفعت اجاره شده است، استفاده مسافر، دوابش و قرار دادن اساسیش، منهدم شده. انهدام به شکلی است که یکی از این منافع مورد نظر در عقد اجاره قابل استیفا نیست. بدین معنا که وضعیت محل به شکلی است که برای استراحت مسافر مناسب نیست. اما برای استفاده دواب و دابه ها و برای انبار اساسی مناسب است. در این صورت حکم این است که اجاره نسبت به منفعتی که آن منفعت قابل استیفا نیست و تعذر تسلیم داره باطله. نسبت به سایر منافع اجاره صحیح است ولی مستأجر خیار تخلف شرط دارد، بدین خاطر که شرط ارتکازی در این اجاره این بوده است که این عین قابلیت انتفاع به سه منفعت رو داشته باشه. الان این قابلیت انتفاع به یک منفعت رو نداره، لذا مستأجر خیار فسخ. و اگر قرارداد رو فسخ نکرد اینجا منافع ثلاثه نسبت به مال و اجاره ملاحظه نسبت میشه، یعنی مستأجر که هر ماه 100,000 تومان اجاره این کاروانسرا رو میدهد، چه مقدار از اجاره عرفاً در مقابل اسکان مسافر است؟ و اگر این مکان مسافر اسکان پیدا نکنه فقط محل نگهداری دواب و انبار اساسی باشه، چه مقدار اجاره می شود؟ نسبت ملاحظه می شود و به همان نسبت از مال اجاره کسر. نه دیگه اونجا دیگه تلف و عین صدق نمی کنه، همین اصطلاحی که جعل اصطلاحه، شما در معنای لغوی میتونید اشکال کنید بگید آقا چنانچه جعل اصطلاح برای انهدام هست، برای تلف هم همچه میتونیم جعل اصطلاح کنیم، خارتن این به نحوی تلف میشود که انتفاع از او برده نمیشود، تارتن بعض الانتفاع برده میشود، این خلاف ظاهر کلامه. بالاخره وقتی میگن این تلف شد این دیگه تمام شد، یعنی هیچ ازش نفعی برده نمیشود، ولی انهدام رو برای انهدام علما جعل اصطلاح کردن، تارتن انهدام کله، تارتن انهدام به نفعی است که تمام منافع برده نمی شود. آیا این اصطلاح مطابق با معنای لغوی هست یا نه یه بحثه، اما اینکه بالاخره مقصود علما این است و وقتی مقصود این بود صورت انهدام با تلف متفاوت می شود، شکی درش نیست. عبارت های علما رو نگاه بکنید، می بینید اصلا انهدام رو به همین صورت و صور بعدی در حقیقت تصویر کردن. لذا وقتی اینجوری باشه، لذا مرحوم محقق در شرایط که می فرماید صورت تلف حکمش آنه، صورت انهدام اگر اینجور باشه این است. اگه منفعت صور بعدی رو هم اشاره می کنیم، بالاخره در صور بعدی کاملا روشن می شود که مقصود آقایون از این انهدام غیر از اون تلف این است که در اون مسئله بیان کردن. این همه حرف ما بود دیروز. بفرمایید. حالا شما چون ما خیارات رو، همه این خیارات رو به شرط ارتکازی برمیگردونیم و در آثار هم با هم هیچ متفاوت نیستن، شما اسمش هر جور میخواید بگذارید. بله، در کلمات بعضی آمده خیار تبعض صفقه، در کلمات بعضی خیار عیب، شما هر اسمی میخواید بذارید با اون مبنایی که ما داشتیم که همه این خیارات به شرط ارتکازی برمیگرده، تفاوتی نمیکنه هر کدوم باشه. بله، در عبارت درست بعضی میگن خیار عید، بعضی تبعات تو عبارت های جواهر هم ملاحظه کنید آمده است. فرع سوم این است که این محل اجاره دار و مسکن یا قسمتی از او منهدم شده است، این انهدام سبب می شود که برخی از منافع عین دچار مشکله بشه، ولیکن موجر بدون ورود ضرر بر مستاجر و بدون فوت وقت این مشکل رو مرتفع کرده است. اینجا حکم چیست؟ مثلا حالا دیگه در مثال مناقشه نکن، فرض کنی در تابستان سقف منزل مورد اجاره دچار مشکله شده، ترک برداشته، به شکلیست که اگه این مشکل در زمستان یا در فصل باران می بود برای مستأجر مشکل درست میکن، او این خانه اینجوری که قیرگونیش ایزوگامش دچار خرابی شده، سقف اگه باران بیاد چکه میکنه به شکلی که نمیتونه مستأجر ازش استفاده کنه، در زمستان دچار مشکله میشه مستأجر. اما این عیب یا انهدام در وقتی به وجود آمده که موجر بدون ورود ضرر به مستأجر، بدون مزاحمت با استفاده او مشکل رو برطرف کرده، آیا در این حال مستأجر مثلا حق فسخ داره یا نه؟ این اجاره لازم است و مستأجر هیچ حقی نداره. در مسئله دو نظریه است. مشهور علما از جمله صاحب جواهر و حضرت امام می فرمایند اگر محل مورد اجاره تعمیر شده هیچ منفعتی هم از مستأجر فوت نشده، مستأجر حق فسخ نخواهد داشت. نظریه دوم، جمعی از علما از جمله مرحوم شهید مرحوم محقق ثانی قائلن که با این که عین تعمیر شده هیچ ضرری هم به مستأجر وارد نشده است، معذالک مستأجر خیار فسخ خواهد داشت. چرا قائلا مستأجر خیار فسخ داره؟ یکی از ادلشون تمسک به استصحاب بقاء خیار است. می فرمایند آن لحظه که این عیب ایجاد شد برای مستأجر، خیار فسخ آمد. پس از تعمیر شک داری آیا خیار فسخ مستأجر با تعمیر موجر زائل شده است یا نه؟ یقین ثابت، شک لاهر، استصحاب میکنیم بقاء الخیار. سقوط خیار که در لحظه حدوث عیب که شکی نیست، مگر خب عیبی که سر زین ضرر هم متوجه، الان ضرر متوجه مستأجر نشده اما میشه. خیلی بسیار خوب، حالا ببینیم بالاخره، بررسی میکنیم انشاءالله جلسه روز یک شنبه تا ببینیم بالاخره این استصحاب جا داره یا باید قول مشهور را قائل شد. عرض کنم که شبه موضوعی هست. حالا خیلی خوب، تا ببینیم بالاخره انشاءالله روز یک شنبه، شنبه چون روز شهادت مامی جواد هست، روز یک شنبه انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. عرض کنم که این چند دقیقه ای که فرصت باقی است، ما قصد داشتیم بحث مهدویت و شبهه ای که از آیه قرضاوی نقل شد بحثش رو ببندیم و دیگه با این که مباحث مصداق مهدویت خیلی بحث داشتون رو میخواستیم ببندیم، و تصمیمم این بود که یکی از این دو بحث رو یا به قسمتی از حرفای دیگرش بپردازیم، اون بدعتهای عملی که به شیعه منتسب میکنه، یا تصمیم داشتم که یه بحث مستقلی رو به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام راجع به صغر سن برخی از ائمه و شبهه ای رو که در این رابطه هم نویسندگان تسنن هم بعضی از منحرفین مطرح میکنن اشاره کنیم، و یک جراحایی بدم که با یک نگاه های جدیدی دوستان مطالعه کنن بحث رو و خب به نتایجی میرسن. ولی معذالک یک سوالی شده بود و بعد دیدم این سوال هم عنایت بهش بالجمله لازمه، اون سوال رو در ذیل بحث مهدویت پاسخ میدیم و انشالله حالا در جلسات بعدی اگر شد یا یکی از این دو بحث رو انشالله پی میگیریم که دوستان باز مطالعه داشته باشه. این سوال و شبهه که مطرح میکنم در بادی امر شاید خیلی در نگاه اول اهمیت نداشته باشه، ولی توضیح میدم که امروز از این شبهه جمعی از نویسندگان تسنن چه استفاده میکنن و خب بعد اهمیتش هم روشن میشه. اون شبهه این است، سوالم شده بود که شما معتقدید طبق روایاتی که ادعا میکنید حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از اولاد امام حسین علیه السلام است، در حالی که نقل میکنند که ما روایت معتبری داریم که حضرت مهدی از اولاد امام حسن است. در بادی هم بخوش سوال شد، خیلی مشکلی نباشه، حالا از اولاد امام حسن باشه امام حسین باشه، وقتی ظهور کرد میفهمیم از اولاد امام حسن یا از اولاد امام حسین است، خیلی مشکلی نباید داشته باشه. اما مشکلش اینجاست که نویسندگان جدیدی از اینها در بحث درهم ریختن ائمه 12 گانه شیعه این بحث رو مطرح میکنن و پیش میکشن و خیلی روش مانور میدن، میگن سلسله امامت رو شما شیعه معتقدید که این سلسله هست، از اولاد امام حسین است و حضرت مهدی میرسانید، میگن روایت معتبر داریم حضرت مهدی از اولاد امام حسن است، این رو قرینه میگیرن برای اینکه سلسله امامت شما درهم میریزه است و دیگه عملا بعد سرایت به سایر ائمه، همه اون وعده هایی که از قول سایر ائمه نقل میکنید و این ترتیب سلسله امامت که شما میچینید ترتیب صحیحی نیست. لذا با نگاه به این مطلبی که برخی از نویسندگانشون جدیدن به کار میبرند و مطرح میکنن، خب میطلبد که این شبهه در حد خودش پاسخ صحیحی بهش داده بشود. لذا ابتداعاً مثل خب سایر مباحثی که من درز میکنم باید معمولاً سیر تاریخی یک بحث کاملاً روشن بشود و تا بعد ببینیم به نکات جوابش برسیم، به طور مختصر عرض میکنم که اولین کسی که شبهه رو مطرح کرده است ابن تیمیه، متوفای 728 در منهاج السنه. آنجا هم که می آورد که شیعه معتقدن حضرت مهدی فرزند امام حسن عسکری است. میگه یه حرف درست نیست. چرا؟ چون امام حسن عسکری از اولاد امام حسین است به اتفاق نظر همه علمایش، ولی ما روایتی داریم که حضرت مهدی از اولاد امام حسن مجتبی است و این نشون میدهد این که شیعه میگوید حضرت مهدی از اولاد امام حسن عسکری است که از فرزندان امام حسین است، این درست نیست. خب استناد مهمشون یا اصلا بگید تنها استنادشون ذکر میکنیم بعد به روایتی است از که میگیم مدرک میگیم و توضیح میدیم روایت را از حضرت امیر که حضرت به فرزندشون امام حسن نگاه کردند و فرمودن که از صلب تو مهدی خواهد آمد که روایت رو مطرح میکن. بعد از ابن تیمیه ابن کثیر متوفای 744 الامام الحافظ ابو الفداء ابن کثیر که بعضی هم به تصغیر خوندن و تصغیر و اشهر، ایشون در کتاب الفتن و الملاحم جزء اول صفحه 30 فی ذکر المهدی الذی یکون فی آخر الزمان بعد این عبارت رو میاره و انه یکون من اهل البیت من ذریه فاطمه بنت الرسول ثم ولد الحسن للحسین. میخوان این نگاه شیعی رو بزنن، فرزند امام حسن نه امام حسین، کما تقدم النص على ذلك في الحديث المروي عن علي ابن ابي طالب عليه السلام، که این علیه السلام و اینا طبیعی است که از بنده است که نام ائمه رو با جلالت باید ببرید، میگه که از فرزندان امام حسن نه امام حسین چنانچه روایتش از امیر مؤمنان گذشت. پس از ابن کثیر نوبت به ابن قیم میرسه، متوفای 751. ابن قیم در دو تا کتابش راجع به حضرت مهدی بحث داره، یکی کتاب اغاثة اللحفان عن مصائد الشیطان، در این کتاب به مناسبت بحث مهدی رو مطرح میکنه، مختصر میگذره. کتاب دومش المنار المنیف. در این کتاب المنار المنیف در ذیل حدیث 340 صفحه 139 روایت میاره که همین روایتی که بعد خواهیم گفت میآورد و بعدم میگه که از اولاد امام حسن مجتبی حضرت مهدی و بعد متاسفانه یک اشاره میکنه میگه که و فی کونه ای الامام المهدی من ولد الحسن سر لطیف، اینم که از اولاد امام حسن است یه سر لطیفی درش نهفته شده است. سر لطیف چیه؟ میگه سر لطیف اینه که امام حسن مجتبی خلافت رو برای خدا ترک کرد، با گذاشت تقدیم معاویه کرد مثلا لله برای خدا، ولی امام حسین به دنبال خلافت رفت و سنت خدا اینه کسی که دنبال یک چیزی میره بهش نمیده و کسی که دنبال یک چیزی نمیره بهش میده، به خودش یا به ذریه‌اش. لذا امام حسین که دنبال حکومت رفت حکومت نصیبش نشد، ولی امام حسن که به دنبال حکومت نرفت، سر لطیف اینه که خدا جعل کرد که از اولاد او حاکم بر مطلق جهان بشه. که خب اینجا یک باید بررسی کرد واقعا چرا امام حسن چی شد دنبال حکومت نرم، و امام حسین واقعا دنبال حکومت بود. انشالله اگر برسیم به شبهه‌ای که قرضاوی مطرح کرده بود راجع به این که شما معصات الحسین رو چرا به پا می‌دارید، اونجا حرفای لطیفی خواهیم گفت در اصلا بررسی تحلیلی حادثه عاشورا، چرا امام حسین به دنبال این جریان رفتن، بس حکومت بود یا نگاه دیگری، که اونو بررسی میکنیم و مطالب جالبی اونجا داریم. حالا فعلا به این نکته میپردازیم که ابن قیم و دیگران مطرح میکنن. پس از ابن قیم باز شبهه رو شخص دیگری به نام شیخ ابوالحسن سمهودی، صاحب معروف، صاحب وفاء الوفا، متوفای 911 هجری، میاد به تعبیر عربا شبهه رو تضخیم میکنه، بزرگترش میکنه. ابتدا همین نکته رو ذکر میکنه که حضرت مهدی از اولاد امام حسن است، همین سری رو که ابن قیم آورده اینم میاره، بعد در آخر میگه و ما روی من کونه من ولد الحسین فواهم جدا، اما روایاتی که میگه از مهدی از اولاد امام حسین فواهم جدا، اینا اصلا دیگه از بس از درجه اعتبار ساقطه قابل نیست که انسان توجه به این روایات داشته باشه در وفا الوفا. اینها عبارت های مهماشونه دیگه. حالا هر کس هم دیدید بعدن علی حسین الصایح و نمیدونم صاحب المقاصد و علی فی الشریعت الاسلامیه و شیخ قطری و دیگران هم بالاخره از این آقایون گرفتن، اگر بحث رو در زوایای کتاباشون مطرح میکنه. مستندی که تنها دلیلی که ادعا میکنن حضرت مهدی از اولاد امام حسن است، این روایت است که در سنن ابی داوود جزء 4 صفحه 108 حدیث 4290 آمده است. حدیث اینه: حدثت عن هارون ابن مغیره قال حدثنا عمر ابن ابي قيس عن شعيب ابن خالد عن ابي اسحاق قال قال علي ونظر الى ابنه الحسن فقال ان ابني هذا سيد كما سماه النبي وسيخرج من صلبه رجلا رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. تنها روایت مستند این آقایان شده است که حضرت حجت از فرزندان امام حسن مجتبی است. امیر مؤمنان نگاه کردن به فرزندشون امام حسن، فرمودن این پسرم سید است، کما سماه النبی سیخرج من صلبه رجل یسمى باسم نبیکم یشبهه فی الخلق ولا یشبهه فی الخلق یملا الارض قسطا بعد. خب پاسخی که از این حدیث میدهیم سه پاسخ است. اولا تعجب است که ابن تیمیه و دیگرانی که این همه در یک سری جاها سند حدیث رو بررسی میکنن و حرف میزنن، اینجا چطور چشماشون رو میبندن چی نمیگن؟ این حدیث به تعبیر به عبارت رجالی اهل سنت منقطع و به تعبیر ما مرسله و حدیث مرسل قابل تمسک نیست اصلا. از دو جهت ارسال داره. جهت اول ابی داود میگه حدثت عن هارون ابن مغیره، من حدیث شدم از هارون ابن مغیره. این اصطلاح هر وقت میاد یعنی کس دیگری برای من از سوی هارون ابن مغیره این مطلب رو نقل کرد، و الا اگه مستقیم هارون ابن مغیره نقل کرده باشه مثل خیلی از جای که تمام جای دیگری که مسنده میگه حدثنی هارون ابن مغیره، حدثت عن هارون ابن مغیره، حدیث منقطع به تعبیر شما. وجه دوم، راوی اخیر این روایت ابی اسحاق صبیعی است. ابی اسحاق صبیعی ثابت نشده یک روایت مستقیم از تعمیر داشته باشه. چرا؟ چون ابی اسحاق صبیعی در وقت شهادت حضرت امیر در سال 40 هجری 7 سال سنش بوده. تهذیب و تهذیب رو مراجعه کنیم، تصریح میکنم که 2 سال باقی مونده بود از خلافت عثمان که ابی اسحاق صبیعی به دنیا آمد. در سال شهادت حضرت امیر 7 ساله بود. لذا روایات ابی اسحاق صبیعی رو چه در مجامع شیعه چه در مجامع تسنن از حضرت امیر نگاه کنید، تا اینجا که من شخصا استقصا کردم غیر از این روایت هیچ روایتی بدون واسطه از حضرت امیر نقل نمی کنه. همه جا معل واسطه است، چه در مجامع شیعه چه در مجامع تسنن. شما کنز العمال رو مراجعه کنید، حتی برخی از کتب مخطوطی که در کتابخانه ظاهریه دمشق هست و بنده خودم شخصا در سفری به بعضی از اینا دسترسی پیدا کردم، 5-6 تا روایت از اینا یادداشت کردم که ابی اسحاق صبیعی همه رو معل واسطه از حضرت امیر نقل میکنه. مثلا روایتی است که باز در اون روایت هم یه تحریف عجیبی شده که حالا وقتش نیست ما وارد بشیم. ابی اسحاق عن زید بن یسبع عن علی علیه السلام عن رسول الله، که روایت به 2-3 جور در مجامع تسنن آمده است که حضرت امیر نقل کرده از پیغمبر گرامی اسلام که حضرت فرمودن که از حضرت سوال کردن خلیفه بعد از شما چیست. در یه سری روایات این قسمت آمده است که حضرت فرمودن اگر امیر مؤمنان رو خلیفه قرار بدید و این کار رو نمی کنی تجدونه هادیا مهدی. روایت اینجوری است، بعد در بعضی از کتاب ها اضافه شده است اگر ابوبکر رو خلیفه قرار بدهید مردی است که به دنیا اعتنا ندارد، اگر دومی رو خلیفه قرار بدهید مردی است که سخت فی ذات الله است مثلا، و اگر علی رو خلیفه قرار بدهید که نمی کنید تجدونه هادیا مهدیا. وقت بعضی از بزرگان تسنن اشاره می کنن میگن اون دو فراز اول تو حدیث در احادیث قدما که این حدیث رو نقل کردن در کتب قدما نیامده است، ما تردید داریم این که اینا باشه. حالا کاری نداریم، اون فعلا روایت رو ابی اسحاق نقل میکنه از حضرت امیر، عن زید بن یسبع نقل میکنه بدون واسطه از حضرت امیر روایت نداره. در کتاب کافی هم ابواب الحجه ببینید، عن ابی اسحاق عن سهل بن زیاد عن ابی اسحاق الصبیعی عن من یثق به من اصحاب امیر المؤمنین انه قال اللهم انك لا تخل الارض من حجه لك على خلقك. این روایت رو نقل میکنه نه مستقیم از حضرت امیر، ابی اسحاق الصبیعی عن من یثق به. پس این آدمی که در زمان شهادت حضرت امیر 7 ساله بوده هیچ روایتی مستقیم از حضرت امیر نداره، این روایت مستقیم ابی اسحاق از حضرت امیر نقل میکنه منقطع است، روایت منقطع اعتبار نداره. هذا اولا. ثانیا ما از این آیان سوال میکنیم، مخصوصا از سمهودی در وفاء الوفا، و اما ما نقل انه من ولد الحسین فواهن جدا، تا کجا بی‌انصافی؟ آقایون دیگه حداقل چی نگفتن، ساکت شدن. تو میفهمیدن اگر اون روایاتو بیارن بعد دیگه در چالش قرار میگیرن که میگیم ده ها روایت در مجامع تسنن آمده که از ولد امام حسین است. بعضی از این روایات هم صحت سندی داره. ابن تیمیه و ابن قیم حداقل اینقدر فکر کردن که اونا رو اصلا چی نگن، اگه بیارن مشکل درست میشه براشون در مقام تعارض بین این روایت منقطع و اون همه روایات. اما آقای سمهودی، شما که این تعبیر رو میکنی که اما ما نقل انه من ولد الحسین فواه جده، این ده ها روایتی که در مجامع تسنن آمده است، معجم الاوسط تبرانی آمده است، ذخایر العقبا آمده است، اربعون حدیثن ابی نعیم آمده است، عرض کنم به حضور شما القول المختصر ابن حجر آمده است، که در این ده ها روایت تصریح میشه که حضرت مهدی از اولاد امام حسین است و در بینش روایات صحیح وجود دارد، این فواهم جدا یعنی چی؟ پس ثانیا این روایت علاقه‌ای که سندش هم درست باشه در مقابل اون ده ها روایتی که در بینش روایت معتبرم وجود داره، میگه از فرزندان امام حسین است، تعارض بین این روایت، یک تک روایت اینجوری با اون روایات کدام مقدم است؟ اینم ثانیا. ثالثا ادعا میکنیم آقایان در همین روایت هم در سنن ابی داوود در نسخ جدید تحریف کردن. روایت بوده فنظر علی الى ابنه الحسین و قال کذا. از کجا؟ شاهدش اینه، جزری شافعی متوفای 833 هجری، کتابش مراجعه کنید، اسم المناقب فی تهذیب اسم المطالب، صفحه 61، بحثی مطرح میکنه حضرت مهدی از اولاد امام حسن است یا اولاد امام حسین است، بعد میگه ولأصح انه من ذریه حسین ابن علی، اصح این است که از ذریه امام حسین است. دلیلش چیه؟ لنفس امیر المؤمنین علی على ذلك عن ابي اسحاق، بخاطر تصفیه امیر المؤمنان علی علیه السلام این مطلب رو در روایتی که از ابي اسحاق آمده، قال علی و نظر الى ابنه الحسین فقال ان ابنی هذا سید كما سماه النبی، بعد همه روایت رو میاره. بعد خب آقای جزری شافعی از کجا روایت نقل میکنی تو؟ بعد میگه هاکذا رواه و ابو داود فی سننه، روایت رو اینجوری نقل کرده ابو داود در سننش. معلوم میشه این روایت جور دیگه بوده بالاخره. و بعد صاحب عقد الدرر از نسائی نقل میکنه، از کنم بیهقی همین روایت رو میاره، و نظر علی الى ابنه الحسین علیه السلام. پس اولا اون جور، ثانیا ثالثا هم تعریف شده. و خب شاهدش هم اینه که در همین زمینه تعریفات دیگری که به کار برده اید که جای ذکرش نیست، از جمله تعریف کتاب فتوحات المکیه ابن عربی رو که چندین نفر از بزرگان تسنن از فتوحات نقل میکنن که ابن عربی تصریح میکند حضرت مهدی از اولاد امام حسن عسکری است، از اولاد حسین ابن علی است، و نام دوازده امام رو هم میاره، از جمله عبدالوهاب شعرانی ازش نقل میکنه. امروز نسخ فتوحات رو ببینید در فصل 366، اعلم این که اگر زمین پر از ظلم و جور بشود حضرت مهدی ظهور میکند، او فرزند فاطمه زهرا و فرزند حسن ابن علی علیه السلام. خب اونجا که تعریف میکنید با یک بزرگان اهل سنت میگن ابن عربی گفته از فرزندان امام حسین است، نام دوازده امام را میاره، فرزند امام حسن عسکری است، او فرزند امام علی النقی است، او فرزند امام محمد تقی است، همه اینها رو میآورد تعریف کردید، بالاخره اون روایت هم با اون نقل ها شاهده که روایت جور دیگه بوده، تحریف شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.